آقای دکتر سعید حمیدیان که این کتاب به کوشش ایشون فراهم شده. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من در برنامه قبلی مفصل راجع به مرحوم وحید دستگردی توضیح دادم که ایشون در واقع اگر شمسی بخوایم حساب بکنیم 1258 شمسی در روستای دستگرد مروستا بوده، روزه دستگرد اصفهان به دنیا میان، همونجا درس میخونن، بعد میان به اصفهان در مدارس قدیم اصفهان درس میخونن و خب تو مدارس قدیم هم به این شکل بوده که هم که دروس علوم دینی رو که میخوندن، بعضی ها از اساتید بودن که ادب درس میدادن، ادبیات. مرحوم وحید اونجا در واقع ادبیات میخونه، کتاب های مثل شرح نظام رو میخونه، متول تفتازانی رو میخونه و جوانی هاش هم که مقارن میشه با انقلاب مشروطه جز آزادی خواهان بوده، چند روزنامه هم در اصفهان و تهران منتشر میکنه. به تهران که میاد اول تو انجمنهای ادبی که اون زمان پا گرفته بوده، چون ببینید اصفهان چون از زمان صفوی پایتخت بود، اون سنت‌های مثل انجمنهای ادبی که از اون دوره صفویه وجود داشت
دلسته.
ادامه پیدا کرده بود، در تهران هم جزء انجمن ادبی هستش. بعد انجمن ادبی رو ایشون تشکیل میده با نام حکیم نظامی که تا آخر عمر وحید این انجمن فعال بود و جزء انجمنهای خوبه تهران بود. مرحوم وحید یکی از کارهای بزرگش اینه که 1298 شمسی مجله ادبی ارمغان رو منتشر میکنه، این مجله که صرفا ادبیه، درباره ادبیات شعر نثر و خیلی جالبه، در واقع از دل اونه که بعدن نشریات دیگه منتشر میشن. بعد ارمغان رو منتشر میکنه و کار بزرگ دیگه که مرحوم وحید میکنه اینی که عمرش رو در واقع پای آثار نظامی میذاره و خمسه نظامی رو تصحیح میکنه. مرحوم وحید 1321 به رحمت خدا میره و میدونی که با عبرت نائینی هم خیلی دوست بود، شاعر معروف دوره قاجاریه. خیلی به فاصله کمی بعد از هم ایشون هم فوت میکنه. بعد از ایشون کاری که مرحوم وحید کرده درباره خمسه نظامی به شیوه امروزی، شاید شیوه های علمی تصحیح متن امروزی نمیتونیم بهش بگیم تصحیح، ولی خب بالاخره توانسته متن منقحی در اون زمان فراهم بکنه و به خاطر دانش عمیقی که داشته و ذوق سرشار و اینکه عمرش رو به آثار نظامی گذرونده بوده، تصحیحی که وحید میکنه هنوز که هنوز کاربرد داره، هنوز جز بهترین تصحیح ها حساب میشه. آقای دکتر سعید حمیدیان استاد عزیز ما که براشون آرزوی سلامتی و طول عمر دارم اینجا، در دانشکده ما خدمت ایشون در اواخر دهه 60 نظامی رو من پیش ایشون میخوندم. ایشون معتقد بودن که هنوز تصحیح وحید جز تصحیحات خوبه، چون ببینید ما یکی فرهنگستان علوم شوروی که شاهنامه رو در آورد که معروف بود به شاهنامه چاپ مسکو، این رو هم بعضی دفترهای خمسه رو تصحیح کرده بودن، اونم تصحیح خوبی است. مرحوم دکتر ثروتیان هم تصحیح کردند از خمسه نظامی، روحشون شاد. ولی دکتر حمیدیان معتقد بودن که کار وحید هنوز قابل استفاده است و همچنین هم هست، واقعا همینطوره. آقای دکتر حمیدیان آمدن تمام اغلاط که در اون چاپ قدیمی بود و خیلی هم بد صفحه بندی شد، اینها رو مجددن غلطگیری کردن، افزودن، چون وحید در همونجا شرح هم میده، به اون شرح ها افزودن و کتاب رو کتاب امروزی کردن. به خاطر همین ایشون اونجا آوردن به کوشش آقای دکتر سعید حمیدیان و در واقع کتاب رو زنده کردن.
درسته.
چون میدونید مرحوم وحید شاید در اون زمان روش علمی که مستشرقای فرنگی به کار می بردن یا مرحوم علامه قزوینی در تصحیح متن به کار می برد به کار نمی برده، ولی واقعا به لحاظ دانش آدم بسیار توانمندی بوده و نظامی رو خوب شناخته. در اون گنجینه که جلسه پیش معرفی کردم، خوندن اون گنجینه نشون میده که مرحوم وحید در 80-90 سال پیش که این کار رو میکرده چه آگاهی‌های بسیاری از نظامی داشته.
سپاسگزارم جناب دکتر پروین گنابادی از توضیحات جامع و کامل شما. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه در کنار ما بمانید. از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. در بخش قبل آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت کردن راجع به مصحح کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی که مصحح این کتاب حسن وحید دستگردی است و به کوشش دکتر سعید حمیدیان این کتاب تهیه شده که آقای دکتر گنابادی راجع به دکتر سعید حمیدیان هم صحبت کردن. در این بخش قرار هست که جناب دکتر پروین گنابادی صحبت کنن راجع به محتوای کتاب و نمونه های از این کتاب رو هم مطرح کنن برای شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که مخزن الاسرار، خب مخزن رازهاست، گنجینه رازهاست. در واقع نخستین اثر نظامی در این پنج گنج یا خمسه شون هست. 2300، نزدیک به 2300 بیت داره و تاریخ سرایش اون هم 561 هجری قمری است. وزنی که نظامی انتخاب میکنه مفتعلون مفتعلون فاعلون یا مفتعلون مفتعلون فاعلانه. بر سری خیلی هم خوب نظامی از پس این کار بر میاد. کتاب رو حالا واسه این میگم که بعد یه جایی دوباره برمیگردم اشاره میکنم. کتاب رو به نام فخرالدین بهرام شاه ابن داوود میکنه. این بهرام شاه وقتی که کتاب تموم میشه و بهش تقدیم میشه، میخونه، خوشش میاد، خب جوایزی که میده از جمله 5000 دینار به نظامی میده، 10 تا اسب بهش میده که 5 تاش با زین و یراق و به قول خودشون ساز و برگ اسب، یعنی به جایزه درخوری بهش میده. و تو زندگی نظامی هم معروفه که یک دهی داده بودن به نظامی. ببینید که بعضی از پادشاه‌ها میامدن برای بعضی از دانشمندان و بعضی از شعرها یه آبادی رو معین میکردن، یا یک قطعه زمینی میدادن، میگفتن خب این زمین مال تو، میدی کشاورز میکاره نصفشو، 70%، 60%، حالا سهمی که بوده شما بردارید. بعد نظامی رو یک دهی رو به اسم داده بودن بهش که طول و عرضش نیم فرسنگ بوده. بعد نظامی جای گله میکنه که این حاسدان حتی به اینم حسادت میکنن، که هم حسادت میکنن هم تمسخر میکنن که طول و عرض دهش نیم فرسنگه. بله. یعنی ببینید، هم حسادت میکردن که چرا اینو بهش داده، هم مسخرش میکردن که خیلی کوچیکه. یعنی اون چیزی که میدادن زیاد نبوده واسه کسی مثل نظامی. در هر صورت نظامی در این کتاب و خسرو شیرینش و لیلی و مجنونش و خمسه آثار دیگهش همه رو یه مقدمه های زیادی میاره. در واقع یک سوم مخزن الاسرار مقدمه است، ذکر خداوند، نعت پیامبر، توصیف معراج و ستایش بهرامشاه و سبب نظم کتاب. این یک سومش. بقیهش متن اصلی کتابه که در واقع اومده 20 مقالش کرده.
بله.
اسم بخشش رو گذاشته مقاله. و این رو هم من خواهش میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، این تقسیم بندی هایی که اینا میکردن، فصل ها رو اسمای متفاوتی هر کسی روی فصل های کتابش میذاشت، مقاله یا مقالت میذاشتن، به هیچ عنوان مقاله یا مقالت اونا ربطی به اون چیزی که ما امروز میگوییم مقاله نداره. مثلا چهار مقاله نظامی هر روزی چهار مقوله شاعری، طب، دبیری، نجومه، ربطی به نوع ادبی مقاله نداره. نوع ادبی مقاله مربوط به دنیای جدیده. مقالت اسم‌گذاری بوده که هر فصل گوشتن مقاله، ولی کلن هر مقاله از یک حکایت محوری تشکیل شده و بعد مسائلی که راجع به اون حکایت توضیح میده و کلن مجموعاً این کتاب درباره عرفان، تصوف، اخلاق و اجتماعی و بیشتر اخلاق اجتماعی.
بله.
یعنی اون چیزی که اخلاق برای فرد، جامعه و به ویژه حاکمیت الزام میکنه، به ویژه حاکمیت. به گمانم نظامی با تقدیم این کتاب به بهرامشاه و اینکه میدونسته بهرامشاه با این کتاب ارتباط برقرار میکنه، به خاطر این بیشتر رفته به سمت مسائل اجتماعی و اون چیزی که از نظر اخلاقی برای یک حاکمیت اخلاق مدار واجبه. خب مسائلی که آورده، مثلا حکایتی را آورده آبادانی و دادگری و قناعت ورزیدن، و مثلا فرض کن حکومت باید هنرمند رو جذب کنه، تشویقش کنه، از این جور چیزا. اما یه مسئله‌ای که هست و نظامی خودش بهش اشاره میکنه، در واقع نظامی میخواهد بگوید که این کتاب سببش کتاب حدیقت الحدیقه سنایست، ولی من از لحاظ شاعری از حدیقه برترم، همچنین ادعای میکنه. خودش اینو میگه، ببینید، میگه نامه دو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه، آن زری از کان کهن ریخته، وین دری از بحر نو انگیخته. ببینید دو تا بهرامشان، یکی اون بهرامشاه غزنوی که سنایی حدیقه رو به اسمش کرده، یکی این آقای فخرالدین بهرامشاه ابن داوود ابن اسحاقه. بعد حدیقه رو میگه آن زری از کان کهن ریخته، وین دری از بحر نو انگیخته. میگه که این کتاب من نوه، این کتاب من نوه، آن به در آورده ز غزنین علم، وین زده بر سکه رومی رقم. اون تو غزنین شرق ایران.
بله.
من سکه رومی زدم، من غرب ایران نزدیک روم هستم. بعد میگه که اگرچه مخزن الاسرار حجمش کمتر از حدیقه است، چون ما اینجا گفتیم مخزن چند بیته، گفتیم 2300 بیته، حدیقه چند بیته، نزدیک به 10000 بیته، اگرچه حجمش کمتره، حجمش کمتره، ولی گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه و زر من از آن بهتر است. اینجا دیگه علنان میگه، میگه من از حدیقه کارم بهتره، ولی انصافا به لحاظ وزن، به لحاظ لفظ، به لحاظ زبان، مخزن همه ناقدا گفتن، نه حرف بنده باشه،
بله،
به لحاظ لفظ و زبان و خصوصا وزنی که انتخاب میکنه و روانیش، مخزن همینطوری که نظامی گفته برتری به حدیقه گفته، به حدیقه داره، اما به لحاظ عمق مطالب طبیعتاً
حدیقه
جایگاه بالاتری خواهد.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما بمانید، به همراه دکتر بهرام پروین گنابادی. شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، برنامه کیمیای کلمات. اگر از ابتدای این برنامه شنیده باشید، ما صحبت کردیم راجع به کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی به کوشش دکتر سعید حمیدیان با حضور جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر گنابادی، در بخش قبل صحبت کردیم راجع به محتوای کتاب و نمونه های از کتاب رو هم خوندید. اگر مطلبی باقی مونده راجع به محتوای کتاب بفرمایید، بعد از اونم چند حکایت رو بخونی برای شنوندگان عزیز.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که نظامی میگه که من سخنم برتر از حدیقه است و اونجا بیتارم خوندم براتون که خودشو برتر میدونه. خب و اینم میگم نکته ای را من بگم اینجا که تمام شعرا و هنرمندان کلن این مسئله درشون هست، به خاطر اون هنر والایی که عرضه میکنن خودشون میدونن که چه کردن و غالباً از هنر خودشون تعریف میکنند. این رو نباید به حساب خودشیفتگی و خودستایی مفرط اینها گذاشت. وقتی حافظ میگه کس چه حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، یا سعدی میگه من سعدی آخر زمانم، و نظامی همچین ادعای میکنه، این به خاطر این که اولا مرسومه در بین شعرا و بعدم اینا هنرمندن. خب نظامی میدونه چی کار کرده، میدونه مخزنش بعدها تا زبان فارسی هست باقی میمونه. اما یه نکته بگم که مخز خودم اینجا میگه عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. و واقعا یه حکایت هایش مثل همین حکایت که حالا میرسیم میخونیم، داستان پیرزن با سلطان سنجر، حکایت انوشیروان با وزیرش که میرن دوتا پرنده با هم حرف میزنن، اینها از هیچ سابقه ای نداره. یعنی معلوم خود ساخت پرداخته خود نظامیست، چون ما در خیلی از منظومه ها میبینیم مثلا فرض کنید داستان پیری چنگی و مولانا داستانیست که در اسرار و توحید محمد ابن منبر درباره ابو سعید آورده، حالا مولانا گرفته شخصیتش رو عوض کرد.
بله،
ولی این بسیاری از این حکایت های مخزن کاملا نو و تازه است. و این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که نزدیک به 30 سال نظامی بعد از صنایع که حدیقه رو سروده، نظامی مخزن رو می سراید. یعنی فاصله زمانی زیادی نبوده و این نشون میده که در قدیم چقدر زود دفترهای شعری و کتابهای مثل حدیقه از شرق ایران به غرب می رفته و اونجا خونده می شده، تأثیر می پذیرفتن و اونس می گرفتن. اما در مورد مخزن بدون هیچ اغراقی و بدون هیچ به اصطلاح دلبستگی بی‌طرفانه بگم، اون چهار تا نعتی که برای پیامبر آورده و سخن معراج جزو زیباترین نعت های پیامبر در مقدمات کتاب هاست و واقعا خواندنیست. بعد از اون نظامی میاد گفتار داره در فضیلت سخن که میگه جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن درگرفت. پرده خلوت چو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. بعد شروع میکنه به گفتن و میاد به این که سخن منظوم برتر از سخن منصوره و بعد مقام شاعران رو میبره بالا که میگه پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. اینجا که این حرف رو میزنه، این استنباط میشه ازش که نظامی طرفدار این نظریه است در شعر، که شعر انگار یه فرستنده‌ای از یه عالم دیگه‌ای که ما نمیدونم فرستنده کیه، از عالم دیگه‌ای
بله.
یه پیامی رو میفرسته و شاعر و ذهن شاعر گیرنده اون پیامه، اون پیام رو میگیره و در ذهن خودش به شکل شعر درش میاره و اونو چیکار میکنه؟ عرضه میکنه. این تعریف از شعر و این نگاهی که ما به شعر داریم و حالا بعضی میگن نگاه ماورایی است، در بین خیلی از شعرهای ما رواج داره و کسانی که این رو خیلی خوب بیان کردن در بین قدما نظامی است و در بین معاصرین زندیات اخوان ثالثه و اونجا یک نصیحتی میکنه به شاعران، میگه تا نکند شرع تو را نامدار، نامزد شعر مشو زینهار. میگه تا در شرع در دینت نامدار نشدی سراغ شعر نرو، یعنی تا زمانی که بر نفس خودت
غلبه
نکردی. چرا؟ چون شعر به توی شهرتی میده، یه توانمندی بله. میده. اگر اونجا آدمی باشی که نتونی جلوی خودت بگیری، شاید دست به کارهایی بزنی که شایسته تو نیست. و یه چیز دیگه هم که میگه، مشخصه که نظامی با اینکه سله بهش میدادن برای هر دفتری که سروده خوب ثبت شده که
بله.
سله خوبی هم بهش میدادن، ولی از کسانی است که از مدح پادشاهان دوری میکنه و در اینجا این بیت رو میاره که سیم کشانی که به زر مردند، سکه این سیم به زر بردند. میگه اون کسانی که شاعرانی که عاشق زرن، مرده پولن، کشته مرده پولند، سکه این سیم، سکه شاعری رو، رونق شاعری رو به خاطر زر، آبروی شاعری رو به خاطر زر از بین بردن. یعنی نشون میده که اینه. و بعد همون جمله که من گفتم، با توجه به این چیزهایی که نظامی میگه، ما معتقدیم به این که نظامی داره بهرام شاه رو پنج میده.
بله.
ببینید وقتی میاد میگه سید کنان مرکب نوشیروان، دور شد از کوکبه خسروان، مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور رو دیگر هیچ کس. با اون وزد پرتنتنش میخونیم که بله، انوشیروان با وزیرش میرن، فقط این دوتان، بعد دوتا کبوتر دارن با هم صحبت میکنن. انوشیروان به وزیرش میگه اینا چی میگن؟ میگه
بله.
این اومده دختر اونو واسه پسرش گرفته. بعد میگه که شیربها میخواد، میگه این ده ویران رو شیربهای کبوتر دختر من کنید. بعد اون یکی اینه، میگه گر ملک این است نه بس روزگار، زین ده ویران دهمت 100,000. میگه اگر پادشاه ما انوشیروان چیزی نمیگذره که من 100,000 تا از این جوسته ها به تو میدم، شیربهات میکنم.
بله.
این حرف رو میزنه که انوشیروان تو خودش فرو میره و نظامی غیر مستقیم داره به بهرام شاه پند میده که تو باید چنین و چنان بکنی. و یا اون حکایت پیر زنی را ستمی در گرفت، دست داد و دامن سنجر گرفت، تا جایی که پیر زنه میگه بر پله پیر زنان رحم زن، شرم بدار از پله پیر زن. در واقع اونجا داره بهرام شاه رو نصیحت میکنه. این از دل کتاب در میاد. در هر صورت خمسه بیشتر به اخلاق اجتماعی میپردازه و جز شاهکارهای ادب فارسیش. انشاءالله در برنامه بعد به کتابهای دیگه نظام میپردازه.
متشکرم از حضور شما در برنامه کیمیای کلمات. آقای دکتر پروین گل‌آبادی با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
قیتران، فرش ایرانی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. از این لحظه به بعد بخش اسکایی یا بخش دوم رادیو فرهنگ، من و همکاران عزیزم در افتخار این هستیم که در کنار شما هستیم. امیدوارم که یه عصر خیلی قشنگ، یک دل خوش و یک جمع صمیمی رو در کنار شما آغاز بکنیم تا ساعت 22. همکاران عزیزم که در کنارشون خواهیم بود، تهیه کننده سرکار خانم زهرا نصراللهی هستن، صدا بردارمون آقای حاجی ملک و هماهنگی و ناظرمون آقای ابوالقاسم مظاهری و بنده حقیرم میزبان شما هستم، علی اصغر کاکاوند. دعوتتون میکنم در همین ابتدا بریم گلهای ایرانی را بشنویم.
گلهای